وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من العام إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بعد خوفك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك وإن الراكب إليك بعيد المسافة فإنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. با نام یاد خدا و به امید فضل و رحمت خداوند قطعه دیگری از دعای ابو حمزه شمالی رو خدمتتون معنا می کنم. در این فقرات از کنم خدمتتون نسبت به قطعات قبلی رو خود حساب کنیم، این میشه نتیجه قطعات قبلی. من چه بساط اون گفته های قبلی من میسازی میکرد مقدمه چیه میکرد برای این گفته هم بسه حالا در حد احتمال میدید. اون جملات قبلی رو که دو تست فرزیان نکرده هم خدمت نرز میکنم. یه جملش اینه که با ابواب دار اونی که سارفین و مفتوح هم هر که بخواد تو رو بخونه هیچ معطلی نداره، ابزار و بسارفین راه بازه، در حال رحمت خود گسوده است، فقط دعا میخواد، فقط حال میخواد، فقط حلمت میخواد، فقط اراده میخواد، فقط تحت میخواد، معرفت میخواد، هیچ چیزی نازم نیست. و میفرماید که و اعلم و انک للراضی به موضع اجابه. این رو بیه عبارت دیگر یه توضیح قبلا خدمت نرس کرده بودم که میگه هر کس که به تو امید داشته باشه دعاش مقبول به اجابت میرسه. یه جملاتی رو در مورد اجابت دعا خدمت نرز کردم، اولین جلسه رو که به عنوان مقدمه به این مباحث خدمت نرز میکردم. یکی از علمی رو که دعا به اجابت نمیرسه اینی که دعا کننده و دعا کن امید به اجابت نداره، و بالعکسش یکی از عوامل اجابت دعا اینی که انسان امید به اجابت داشته باشه. سبب علتش هم اینه، یا یکی از علتاش اینه که کسی که امید به رحمت و عفو و بخشش خدا به اجابت خدا داره معنیش اینه که خدا رو کریم میدونه، خدا رو رحیم میدونه، معنیش اینه خدا رو میشناسه. پس کسی که امید به عفو و رحمت خدا داره به گونه ای و به نوعی شناخت و معرفت داره نسبت به خدا. خب طبعاً کسی که معرفت به خدا داره باید هم دعاش به اجابت برسه. کسانی که امید به تو دارند دعایشان نزدیک به اجابت هست، ولی الملهوفین به مرتبه اقاسم. کسانی که غم و اندوه دارند ناراحتند، مضطرند، مضطربند، اوقاتشون تلخه، گرفتارند، مشکلات دارند، میگه کسانی که این ویژگی رو دارند تو در کمینگاه فریادرسی هستی. به تعبیر دیگری اینه که هر کسی که غم و اندوهی دارد این غم و اندوه را به سوی خدا ببرد و از خدا رفع آن را بخواهد، رفع شدن امکان پذیر هست، بلکه خدا اون را رفع میکنه. هر کسی که مشکلی گرفتاری دارد اگر به درگاه خدا رود، این که میگم اگر رود با فهم عامیانه و الا کی میتواند کجا ببرد مشکلش را، گرفتاریش را، هر که هر جه میبرد نزد خدا. اینکه اگر کسی بداند که غیر خدا نمیتواند مشکلی را حل کند، بداند که این ابزار و وسائلی که مشکلات را حل میکنند، این ابزار و وسائلی است که خدا آن را آفریده است و خدا آن را اراده میکند و خدا از او میخواهد، حالا حداقل در این حد میشه گفت که این ابزار و وسائل ولو انسان ها باشند، خدا میخواهد و رضایت دارد و اراده کرده است که اینها به اختیار مشکل را از بنده ای از بندگانش حل کند. ای کسی این رو بفهمه و به سوی خدا برود و غم و اندوهش رو به سوی خدا ببرد، خدا آماده برای فریاد رسی است، آماده برای جواب دادن هست. و ان فی الله الا جودی که بر رواب قوائق ای مدام من الباخلین. چند تا صورت میشه فرض کرد، یکی اینه که برای تعبیر و ترجمه این سخن، یکی اینه که انسان مشکلی داره، گرفتاری داره، بدهکاری داره، به سوی بندگان و خدا دستش دراز کرده، گفته کمکم کنید، فرض کنید که بدهکارم، بدهکاریم رو بدین، تو راه موندم کمکم کنید، بفرمایید ماشینم مونده، هول بدید روشن بشه، این کلید در رو باز میکنه، کمک کنید در رو باز کنید. هر مشکلی رو که داره انسان به سوی بندگان و خدا دست دراز کرده، جواب منفی شنیده، دیگران روشون رو برگردوندن، از کنارش رفتن، شانه‌هاشون رو تکون دادن رفتن. این یک فرض. یک فرض دیگری هست اینه که اصلا از حالا دنبالش رو ارسنا خدمتون، حالا که همه رو برگردوندن میگه خدایا تو کمک کن. این یک فرض. فرض دیگرش اینه که قطع نظر از این که دست یاری به سوی کسی دراز کنه، از کسی استمداد بطلبه، مستقیم به سوی خدا رفته و میگه خدایا تو کمکم کن. میگه اگر اینجور شو، میگه اگر کسی به سوی من آمد، چه به سوی مردم رفته باشد و مردم بخل ورزیده باشند و کمکش نکرده باشند، یا اصلا نرفته باشه به سوی مردم، میگه اونی که پیش من پیدا میکنه به مراتب بیشتر است از آن چرا که میتواند تصور کند در حضور دیگران وجود داشته باشه. اگر انسان ها بخل بورزند و همانند انسان بخیل و حسودی با ما رفتار کنند و برخورد کنند، چجور خواهد بود؟ نهایتش اینه که دنیا به ما نمیدهند، بیشتر از این که نیم تازه همه دنیا هم که نیست که، گاهی قطعی از این دنیا دست کسی است، گاهی قطعی از این شهرت و مقام و ریاست دست کسی است، گاهی قطعی از این علم و فهم و معرفت دست کسی است. این قطعی که دست مردم است ممکن است از ما دریغ دارند، بخل ازم به ما ندهند. میگه بیاین به سوی من، از خودم بخواین بیشتر بهتون میدم، آنقدر بهتون بدم که بخل دیگران رو پر کنه. در مضامین روایی هست که اون وقتی که قارون به اون گرفتاری مبتلا شد و احکام دین رو یا در مقابل حضرت موسی قرار گرفت، حضرت موسی دعا کرد و بالاخره از زمین خواست که این قارون رو از بین ببره، در خودش فرو ببره. در تاریخ هست، حالا ماه رمضان هست، خیلی با اسنادش هم کار نداریم، در تاریخ هست که وقتی که حضرت موسی به زمین گفت اینو ببلعش بخورش، مثلا قارون تا مچ پاش رفت زمین، قارون گفت که یا موسی اشتباه کردم ببخشید، مگه قرار نبود زکات بدم؟ زکات میدم دیگه، اینکه اونقدر گرفتاری نداره که میدم، پشیمان. موسی باز هم طبق نقل فرمود که بخورش، تمومش کن، تا زانوش رفت زمین. باز قارون داده بیدادش در آمد، گفت که آخه خیشیم، قومیم، فامیلیم، همشهری هستیم، ما خودمون قبلا از ارادتمندان بودیم، جزء مریدان بودیم. گفته میشه در تاریخ که قارون هم جزء علما بود، اون تا عالم ثروتمندی بود. میگن حالا در نقل های روایی هست، اون تا سندش رو خیلی بررسی نکردم که آیا سند درستی یا نه، اما در حد قطعه تاریخ در همچین موارد خیلی اهمیتی نداره، سند داشته باشی نداره، گفته میشه که از عالم ترین اهل زمانش به تورات بودی، از بزرگترین مفسران تورات در عصر حضرت موسی بود، با همین علمش، ولی میدونه، بلده، همه اینا رو خونده، برای دیگران هم تعریف کرده، ولی نون دادن با جون دادن برایش تفاوتی نداره، زکات نمیده. اینا جاهای امتحانه. بالاخره گفته میشه که چندین و چند بار، 70 بار قارون گفت به پیر، به پیغمبر، پشیمانم، اشتباه کردم، بی خود کردم، نفهمیدم، جاهل بودم، تو کوتاه بیا، دست بردار و بالاخره منو نجات بده.
حضرت موسی رو حرفش ایستاد. یکی از انبیایی رو که جلال الهی به گونه‌ای درش ظهور پیدا کرده حضرت موسی است که هر جایی که هر حرفی زده تا آخر رو ایستاده، مسامحه و تساهل درش اصلا نبوده. نقطه مقابل مثلا حضرت عیسی، ببین که همه اینها ظهورات جلوه های الهی است ولی خیلی تفاوت دارن با هم دیگه. بالاخره در پایان آخرش این نقلی که خدمت میکنم اینه که خدا طبق نقل فرمود به حضرت موسی که یا موسی اگر قارون یک بار به خودم گفته بود که خدا یا پشیمانم قبول میکردم، یک بار، 70 بار به تو گفت قبول نکردی، یک بار به خودم میگفت قبول میکردم، اصلا تو دلش پشیمان میشد، این پشیمانیشو به من اظهار میکرد. علتش هم اینه که خدمتتون عرض کنم چرا حالا با این که پشیمان بوده وقتی گفته موسی پشیمانم، خب یعنی خدا یا پشیمانم دیگه، نه اینکه برای تو پشیمانم برای او پشیمان نیستم که پشیمانه. سرش اینه که توبه عالم با جاهل متفاوته. عالم در توبهش باید به خدا بازگردد نه به بنده خدا. قارون هم از عالمان هست، از عالمان بود طبق نقل، بنابراین او وقتی میخواد توبه کنه باید اون ملجع و پناهگاه خودش رو درست انتخاب کنه که ملجع و پناهگاه و بالاخره اون مأمنی را که مجموعه عالم هستی دارن خداست. تو عالمی، میدانی پناهگاه همه عالم خداست، بعد میگی موسی پشیمانم، چرا نگفتی خدای موسی پشیمانم؟ چقدر تفاوت داره، یک کلمه تفاوت شد تو این توبه، این طولانی که یه ساعت دو ساعت عشق میریزه گریه میکنه نالی میکنه، یک کلمه تفاوت شد به جای این که بگه خدای موسی پشیمانم. 70 بار گفته موسی پشیمانم. این هم یکی از نکاتی که در دعا باید مد نظر باشه. در دعا تعبد شرطه، کم زیاد نکردن شرطه. میگه بالاخره اگر کسی به سوی من بیاد، به من توجه کنه، از من بخواد، اونقدر بهش میدم که جای بخل بخل و زندگان رو پر میکنه بلکه بیشتر. از کدام خدمت میکنه ما اگر دیگران برامون بخل ببرزن چی رو کم میکنن؟ یه جزئی از لذت هامون و کشش هامون رو، میل هامون رو، تقاضا هامون، یه جزئیش. میگه به من برگردید، نه اینکه همه نیازهاتون رو برطرف میکنم، چیزی بهتون میدم، چیزی براتون ذخیره میکنم که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه به قلبی خطور کرده. خیلی خوب. و من دوحتن اما فی عید المستعصرین، کسانی که هرچی پیدا میکنم برای خودشون میخوان، میگه تو بیا به سوی من، جای اونها رو من پر میکنم. حالا این جمله رسیدیم، همه این گفته ها شاید از اول تا اینجا رو مقدمه این سخن هست که و ان الراحل الیک قریب المسافه، کسی که راحل به سوی توست، مسافر دیار توست، قصد عزیمت کرده به سوی تو، رحلت کرده یعنی حرکت کرده، از خونه حرکت کرده تو راه، یعنی کسی که از خونه خودش حرکت کرده باشه راهش به سوی تو خیلی نزدیکه. حالا فعلا میگیم نزدیکه تا بعد به خیلیش برسیم، چون جمله بعدی همین رو توضیح میده که این که نزدیکی یعنی خیلی نزدیکه. اون که خیلی نزدیکی یعنی چی؟ انک لا تحتجب عن خلقه، بین تو و خلقت که حجابی نیست. وقتی حجابی نیست چقدر فاصله داریم با او. اگر قرار بود که ما با چشممون ببینیم و به سوی خدا حرکت کنیم فاصله داشتیم، چون چشم ما ممکنه که با اون شیء رو که میبینه فاصلش مثل این میکروفون باشه که 5 سانتی متر باشه، ممکنه مثل دیواری باشه که 30 متر باشه، ممکنه مثل یه ساختمونی باشه که 2 کیلومتر فاصله داشته باشه، مثل کوهی باشه که 10 کیلومتر فاصله داشته باشه، اما چون دیدن با چشم نیست، چون دیدن جسمانی نیست، دیدن با چشم حقیقی است که این چشم مجازی است، این چشم ظاهری است، این ابزاری است برای دیدن آن که البته همه جا هم مورد نیازش نیست. چون میخواد انسان با دل ببینه، تو دل دیگه دور و نزدیک نداره. اگه کسی تو دل خودمون داشته باشیم اینجور نیست که حالا بگیم با این که تو دلمون هست 5 کیلومتر فاصله داریم یا 5 متر فاصله داریم یا 1 وجب فاصله داریم، اصلا فاصله نخواهد بود. به تعبیر دیگه ما میخواهیم خدا را با همه وجود بیابیم، نه با چشم و حس و ذوق و گوش و مانند اون، چون با همه وجود هست، با اون هیچ فاصله نداریم. اینکه لا تحتجب عن خلقت، اصلا بین تو و خدا حجابی نیست. این قبل از اینکه شروع کنم صحبت کردن، دنبال این یه دو سه تا تیکه از سخنان امام حسین صلوات الله علیه در دعای روز عرفه میگشتم، و پیدا نکردم، بنابراین از هم حفظ میخونم. واسه از روی نگاهی کرده باشم که حالا خود نگاه کردن به سخنان اولیا معصومین هم این عنایت خدا رو به دنبال داره، ولی خوب نشد. امام حسین صلوات الله و سلام علیه در اون دعای روز عرفه که الان دارم نگاه میکنم ولی اون نکته رو و تیکه رو پیدا نمیکنم، فرمودن که متا غبتم، کی غایب بودی تا جستجو کنم تو را. ما اگر قرار باشه که این جملات رو دیگه همه رو با هم دیگه اجرا توضیح بدم، که گفت که کسی که به سوی تو میاد راهش نزدیکه، اول بفهمید که اصلا به سوی خدا میریم یا نمیریم. اگر گفتیم به سوی خدا میریم، معناش اینه که چه در مکان باشه چه در هر جهتی از جهات ذهنی خارجی اعتباری هر چی که باشه به سوی خدا داریم میریم. معناش اینه که خدا اینجا نیست، ما حرکت کردیم داریم پیشش میریم. اگر اینجور شد خب بله، کسی که به سوی تو حرکت کرده از یه نقطه حرکت کرد که خودش بود، خودش میخواد بگذاره کنار تا به تو برسه، چقدر فاصله داره؟ ممکنه نیم متر باشه، ممکنه یه متر باشه، ممکنه 100 کیلومتر، ممکنه 1000 کیلومتر باشه. اما اگر اینجور نباشه، بلکه خدا در همه عالم باشه، نه در همه عالم که بر همه عالم، که قبل از همه عالم، که بعد از همه عالم، بلکه همه عالم باشه، حالا کسی میخواد حرکت کنه از کی حرکت، از کجا حرکت میکنه؟ حرکت میشه از خدا. هو الاول. انتها کجا میشه؟ اونم خدا و هو الاخر. وقتی که اول نقطه آغاز کارمون او بود، نقطه پایان کار ما او بود، آغاز سفرمون از خدا حرکت کردیم انا لله، پایان سفرمون هم به خدا منتهی شدیم اونم انا لله. وسط راه فکر نکنیم که از او فاصله گرفتیم داریم دور میزنیم. این تعابیری که گفتیم میشه دایره است و باید دور زد و رفت و صعود و نزول و اینا، برای تعبیرهایی است که برای اینکه به فهم ما نزدیک بشه گفته شده. لله جدا شدنی نیست تا به هم پیوستن باشه، جدا شدن محاله، امکان نداره کسی از خدا جدا بشه. تا بگه خیلی خوب حالا من از خدا جدا شدم دارم میرم، مثل این که مثلا یک شیعی رو بفرمایید از این مسجد از این نمازخونه حرکت کرد رفت دور شهر دور میزنه از اون در دیگه وارد میشه، این که نیست. در تصورها معمولا اینجور هست که انا لله ما از خدا اومدیم حالا الان اینجا هستیم، یه وقتی البته نزد خدا بودیم و فاصله گرفتیم حالا اومدیم اینجا دوباره اینجا میریم تا برمیگردیم، میشه یک حرکت دورانی. حرکت دورانی با کمال سازگاری نداره. دور خود گشتن، دور هر چیز دیگری گشتن، اگر دور گشتن باشه کمالی درش نیست. حتی در این دور گشتن هایی که در عالم طبیعت هم هست نباید دور گشتن باشه. حتی اگر به گرد خانه خدا میچرخیم باید حواسمون باشه که به گرد خانه نچرخیم، بلکه اگرچه به ظاهر این چنینه که در یه جایی داریم حرکت میکنیم دور سوم هم اون جای اولمونیم، دور چهارم هم باز جای اول، دور هفتم هم دور اول، ولی نباید در واقع اینجور باشه. و اگه قرار باشه اینجور باشه اون دیگه طواف نخواهد شد. باید در لحظه لحظه این حرکت که در یک مکان محدود انجام میشه، حرکت ما به سوی کمال، به رشد، به فهم، به معرفت، بالاخره اینا باید همه زمینه عرفات باشه دیگه، زمینه اظهار تمنیات الهی انسان باید باشه، زمینه وقوف‌هایی در جاهای دیگری. معنیش اینه که این همینجا داره دائما در حال حرکتی که یه جایی باید توقف کنه، و الا اگه قرار باشه که متوقف بوده، آدمی که متوقفه را که بهش نمیگن که بیست، آدمی ایستاده بهش میگن یه دقیقه وایس، خب ایستاده دیگه، کسی راه میره رو بهش میگن وایس. این دور خانه خدا که نگهش داشت میرفت، بهش گفتم کجا میری؟ ای کاروان آهسته ران. میشه وقوف به عرفات، وقوف به منا، وقوف به هر جایی رو که مشعر، هر جایی رو که باید توقفی کرد، چون داره حرکت میکنه با سرعت. یکی از احتمالاتی که در اونجا هست این که توقف کنیم ممکنه خطابش اولیاء و خدا باشند که دائما در حرکت و باست همچون برق دارن طی میکنن میرن، خدا بهشون گفته که شما وایستین تا دیگرانم بهتون برسند. شاید در یکی از اون منزلگاه های سگانه ای رو که اولیا متوقف میشن بعد از اعمال هست، شاید دیگران بهشون برسن. کی غایب بودی که من دنبالت بگردم؟ بودی، هستی، خواهی بود، من از تو جدا نشدم تا در برگشتم بودم چقدر فاصله، چند دقیقه طول میکشه به خدا برسم، جدا نشدم. عرض کردم خدمتون جدا شدن محاله. جدا شدن بین دو شیء مادی است، دو جسم از هم جدا میشن، فصل و وصل مربوط به به اجسام است. میشه یک شیء رو از این نقطه جدا کرد دوباره برش گردان، ولی از خدا جدا شدن امکان پذیر نیست. پس کسی جدا نشده است. حالا که جدا نشده، خب وقتی جدا نشده شد پیوستنش دیگه کدام هست؟ پیوستن هم نخواهد بود. اگه اینجور شد، یعنی من بودم، هستم، خواهم بود نزد تو. البته دیگه نمیدونم که گاهی هر چه کلمه‌ای بخوایم به جاش بیاریم کلمه خیلی مناسبی نیست. بگیم مثلا در تو بودم نادرسته، بگیم همراه تو بودم نادرسته، بگیم در دامن تو بودم نادرسته، بگیم در آغوش تو بودم نادرسته، ولی هر چه بگیم درسته. در این حال که نادرسته، چون ما دیگه بیشتر از این زبانمون کشش نداره بگیم چجور بودیم، چجور هستیم، الان کجاییم، الان مثلا بگیم روی این فرش نشستیم، روی این زمین نشستیم، این که نیست. وقتی که این نیست، پس ما هر چی بخوایم بگیم نادرسته، هر چی بخوایم بگیم درسته. این جمله رو که فرمودن که این سخن اولیاء خداست، ما عرفناک حق معرفتک، دو جور معنا کردم. والا همین سخنه که هر چی بگی درسته، هر چی بگی غلطه. یه معناش همونه که معنای مشهور و رایج هست که ما عرفناک حق معرفتک، خدایا آنچنان که شایسته تو بود تو رو نشناختیم، پس هرچی میگیم نادرسته. در روی تو چی میگیم؟ میگیم علیمی، کریمی، عظیمی، غفور، غفاری، ستاری، یا هرچی تو میگیم نادرسته، چون تو فراتر از وهم ما هستی. بنابراین ما آنچنان که تو شایسته نشناختیمه. حالا که نشناختیم یعنی که ما داریم میگیم اینا شناخت نیست، اینا معرفت نیست، اینا فهم و درک نیست، اینا علم نیست، اینا جهله. یه معنای دیگری هست، گفتن که ما عرفناک حق و معرفتک. تفاوتش هم در این کنجا میگه حق معرفتک، اینجا میگه حق و معرفته، همه شفاوتش در یک علامت بسیار. این چقدر معنا رو عوض میکنه. میگه خدایا به این معنای دوم، همون جور که تو رو شناختیم تو شایسته ای، یعنی بهترین شناخت همونی که داریم. چرا؟ به خاطر اینکه تمام درک و فهم و استعدادمون رو به کار گرفتیم. اگه این بعد بود تو اینو به ما نمیدادی. این تمام توانمون رو به کار گرفتیم. شایسته ما در فهم نسبت به تو همین است که به دست آوردیم. به معنای دقیق‌تر این که ما آنچه که تو هستی که نمیتوانیم بشناسیم، بهره ما از معرفتمون همان است که تو به ما داده ای، آن کدام از همین که الان میشناسیم. پس هر چه درباره خدا گفتیم درست است، چون حق معرفت خدا که شایسته ماست و سهم ماست و نصیب ماست همین است که گفتیم. خب پس بنابراین انسان و خدا هیچ فاصله با هم ندارن. انک لا تحتجب عن خلقک، بین تو و خدا هیچ فاصله نیست، هیچ حجابی نیست، هیچ واسطه‌ای نیست، هیچ مانعی نیست، هیچی فاصله نیست. اصلا نه اینکه هیچی نیست، ممکن نیست بین تو و خدا واسطه باشه، فاصله باشه، حجاب باشه، امکان نداره. مگر اینکه اومدیم یه قدم راه بریم، وارونه رفتیم، اومدیم دو قدم به مقصدمون نزدیک بشیم، وارونه دو قدم هم دور شدیم. به تعبیر دیگه این روایات رو مخصوصا اگر مد نظر داشته باشیم که آدم عالم هر کاری که انجام بده ولو بخوابه داره به سوی خدا حرکت میکنه، تو خواب داره به سوی خدا حرکت میکنه. آدم جاهل هر کاری که انجام بده داره از خدا دور میشه، داره فاصله میگیره. البته به نظر من جاهل هم باید دو دسته باشن، یه دسته در جا میزنن، یه دسته فاصله میگیرن، یه دسته مثل اون اسف اسار میمونن که گرد خودشون میچرخن، صبح تا غروب، شب تا صبح، از اول اون تا آخر عمرشو گرد خودشون میچرخن، گرد یک محور میچرخن. همون اول اصولینش پنج تا بوده تا قیام قیامت، همین پنج تا همون اول اینجور فیلم کرد، یکی بود یکی نبود، تا آخر قیامت هم میگه یکی بود یکی نبود، بیشتر از این درک نمیکنه. یه دسته اینا، اینا در فهم و نظر ممکن این درست باشه که برخی اصلا نقطه آغاز عمرشون با نقطه پایان عمرشون برابره، مساویه. روزه اول چجور بودن؟ جاهل بودن. روزه آخرم جاهلن. روزه اول درست نمیفهمیدن، روزه آخرم نمیفهمیدن. اول عمرشون درک درستی نسبت به حقایق و معارف الهی نداشتن، آخرون این یه دستی جاهل ها. ولی یک کاش به همینجا فهم بشه اینا در راکدند، اما یه دست اهل عملند. یعنی یه دست اهل عملند کنه کیه که اهل عمل نباشه؟ اون تا بعضی عملشون کم و برخی زیاده، برخی کیفیت داره برخی کیفیت نداره. تفاوت عمل ها در کمیت ها و کیفیت ها و انگیزه ها و مقاصد هست، و الا که یک عمل نداشته باشه. میگه جاهل هر کاری که انجام میده لا یزداد من الله الا بعدا، خاصیت عملش اینه که از خدا دورش میکنه. از خدا دورش میکنه این چی؟ یعنی ما به دست خودمون بین خودمون و خدا حجاب ایجاد میکنیم، به گونه ای که وقتی چون حجاب ایجاد کردیم، وقتی داریم نگاه میکنیم به جای اینکه به خدا نگاه کنیم به خودمون نگاه میکنیم، به جای اینکه خدا را بیابیم خودمون رو میابیم. دقیقا همون جایی که خودمون رو میابیم باید خدا را بیابیم، نه اینکه اینجا که من نشستم نه اون دور دورا رو نگاه کنیم تا خدا را پیدا کنیم. همون جایی که هستیم در موضع وجود خودمون باید خدا را بیابیم. ولی گاهی عمل وقتی جاهلانه که باشه این چنین میشه که در موضع وجودمون خودمون رو میابیم نه خدا را، یعنی غیر خدا رو میابیم. غیر خدا رو یافتن چی؟ یعنی شرک، یعنی حجاب. و انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك، تو هیچ حجابی برای خلقت ایجاب نکردی مگر اینکه بندگان خودشون با دست خودشون با فکر خودشون با فهم خودشون درست ترشینه که با محدودیت خودشون با عدمهایی که آمیخته با وجودشون هست، با کمبودها نبودها نقصها ضعفها که لازمه ذات و حیات و خلقتشون هست، و بعد هم کارهایی رو که نتیجه و برایند این نقصها بود بین خودشون و خدا حجاب ایجاد کردن. خب از اینجا دیگه لحن دعا عوض میشه. وقت قصد تو الهی که به طلبتی و توجه تو الهی که یا خدایا، خب حالا دیگه معلوم شد که همه توی غیر از تو کسی نیست، بین تو و من فاصله نیست، حالا چی بگم؟ یه راهش اینه که آدم بگه در همشمال هیچی نگه. کی بگه؟ به کی بگه؟ اصلا جای گفتن دیگه نداره. ولی اولیاء خدا، این که یه جای دیگه هم خدمت عرض کردم که این دعاها بیان حالات اولیاء خداست، دائما در سیر و سفر هستن. همین جا که گفت که ان الراحل الیک قریب المسافه، بین بنده و تو هیچ فاصله ای نیست، هیچ واسطه ای نیست، تو خود حجاب خودی. این خودیت تو که نقصت ضعفت این رو بگذار کنار، خب من فهمیدم که اصلا در عالم غیر از تو کسی نیست. تغییر حالت، تغییر ویژگی های درونی، به تعبیر دیگه ولو این که بین من و تو هیچ واسطه و حجابی نباشد ولی من بنده تو هم، یادمون باشه، بر فرض نه بر فرض، درستش هم همینه که در عالم غیر از خدا کسی نیست، ولی خدا فعل داره، اثر داره، عکس داره، جلوه داره، فیض داره، لطف داره، رحمت داره. این خلق خدا همینه که خدمتتون عرض کردم هست. پس در این حال که بین من و تو هیچ واسطه و حجابی نیست، هر حجابی از ساخته محدودیت های ذهن و فکر و دل و ادراکات من هست، ولی در این حال من تو نیستم، من جلوه تو هستم، پس من بنده تو هستم. حالا که بنده تو هستم میخوام را بیفتم. گفتیم که بین تو و من فاصله نیست، قریب المسافه است. همین مسافت قریب رو میخوام بیام از بینش ببرم. ببین باز همین یک کلمه که گفت که من با دست خودم بین خود و تو حجاب ایجاد کردم، حالا دوباره میخواد بگه همین حجاب هم میخواد برش دارم. قصد تو الیک به طلبتی و توجه تو الیک، دنبالش بمونه برای جلسه بعد تا ببینیم که اون حالا حجابی را که با عمل خودمون ایجاد کردیم، حجابی رو که با محدودیت های خودمون، نقص ها، ضعف ها و اعمال خودمون ایجاد کردیم، اینا رو چگونه میتوان از بین برد؟ باز بشین بی حجاب، بی حجاب بودیم، حجاب بر سر و روی دل و جانمون انداختیم، باز به این فکر افتادیم بی حجاب بشیم، تا ببینیم که حالا بعد از این که این حجاب ها رو برداشتیم باز برمیگردیم سر جوالمون یا برمیگردیم؟ ویژگی دعا اینه که تطور درش هست، تنوع درش هست، اطوار درش هست، حالات گوناگون درش هست. علتش هم اینه که خب حالا یه قدم اولش اینه، علتش اصلا خدا بنده را اطواری آفریده، متنوع آفریده، رنگارنگ آفریده، یعنی جانش، روحش، همه وجود، صفاتش همه رنگارنگ، آن به آن تغییر و تحول میپذیره. چرا اینجوره؟ خب حتما یه اثری باید در وجود خودش باشه. خب خودش اینجوره که یا محول اللیل و النهار، خودش شده که وقتی خود در دعای افتتاح یا ببخشید در دعای جوشن کبیر نمیخونیم خدا رو، میگیم یا محیل، یعنی یک کسی که ما را آن به آن، حال به حال میکنی، لحظه به لحظه تغییرمون میدی. یا طبق روایت که همچون تیلهی رو که به این دو انگوش داشته باشیم چطور لحظه به لحظه میشه چرخوندش، هر لحظه یه روش باشه، در دعا اینا کاملا تحقق داره. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم ما را در بین دعا کنندگان از مخلصین قرار بده، خدایا اگر با عملمون، رفتارمون، نقص و ضعف و کوتاهی‌هایمون بین خود و تو حجابی ایجاد کردیم، به لطف و عنایتت توفیق رفع این حجاب‌ها و حجاب را به ما عنایت بفرما. خدایا در مسیر رفع حجاب نیازمند به اولیای تو هستیم، دستمون را دائما و پیوسته همیشه در هر آن و هر لحظه از عمرمون در دست اولیاءت قرار بده. خدایا ما را از اولیاء و دوستان ویژه خودت قرار بده. پروردگار و مقربان درگاهت قسمت میدیم، میدونیم همه کارها دست خودت هست. درسته که فرمودین که شما پاشید نماز بخونید، به جنبید، تکان بخورید، ولی گویی که اون تکان خوردن هم باید تو عنایت کنی، حرکت کردن هم تو باید عنایت کنی، و اگر نقصی هست نقص را هم تو باید رفع کنی. خدایا میدونیم همه چیز از توست، نه همه چیز که خودمونم از تو هستیم. خدایا ما را چنان ساز که فقط شایسته تو باشیم. خدایا به لطف و کرم و عنایت و رأفت و رحمتت قسمت میدیم، دائما ما را مستقرق ابحر و دریاهای رحمت بیکرانت قرار بده. به نبی و آله صلوات و نبی فرمانید.